بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اللهم صل علی فاطمه و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل نساع ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی قطب دایری امکان حضرت ولی عهد ارواح نافدا که محفل و مجلس ما را از فیض حضورشون منور و مزین کنن به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. اللهم خدا را شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. یک سوالی است بسیار متداول و از قدیم الایام مطرح شده و امروزه هم خیلی دارن روش کار میکنن و مانو میدن، به خصوص دشمنان اسلام و دشمنان مذهب شیعه. قطعا هم شما این سوال رو شنیدید، از قدیم هم بوده، فکر نکنید مثلا این سوال مال همین 10-15 سال گذشته است. از قدیم که دارم عرض میکنم، حتی از ابتدای تاریخ این سوال در اذهان مطرح میشده که آیا زن برتر است یا مرد؟ آیا زن سالاری باید در جامعه حاکم باشه یا مرد سالاری؟ توی این شاید بهتون بگم 50 سال گذشته صدها بلکه بیشتر هزاران هزار همایش و سمینار و جلساتی برگزار شده، مقاله های نوشته شده، کتاب هایی به چاپ رسیده که آیا زن سالاری صحیح هست یا مرد سالاری، مقام زن بالاتره یا مرد بالاتره. در طول تاریخ همیشه عده‌ای بودن هوادار این بودن که مردها برتر هستن و بهتر هستن، در طول تاریخ بودن. اصلا یک دوره ای از تاریخ ما داشتیم که مردها، مردم اینجوری بگم بهتره، مردم اعتقاد داشتن که مردها برتر و بهتر هستن و اصلا زن رو آدم حساب نمی کردن. اصلا زن حق انتخاب همسر نداشت، حق مالکیت نداشت، اینا یه طرف حق حرف زدن نداشت، چون زن هیچ ارزشی قائل نبودن. عده بودن در طول تاریخ با زنها ظالمانه برخورد میکردن، با زنها تحقیرانه برخورد میکردن، از اون برم بودن. عده هوادار این نظریه بودن، گفتن که نه، زنها برتر هستن، زنها بهتر هستن و در جامعه باید زن سالاری حاکم بشه. عده هم از اون بر بودن. حالا ما که مسلمان هستیم باید ببینیم نظر اسلام چیه، اسلام عزیز و قرآن عزیز چی میگه. قرآن عزیز، اهل بیت علیهم السلام، زن برتر است یا مرد؟ اسلام در جواب به ما میگه آقا اصلا مطرح کردن این سوال مسخره است، چون اصلا اسلام و قرآن در فرهنگ اهل بیت این سوال اصلا قبول ندارن. پس جواب چیه؟ اونا اینطوری سوال رو مطرح میکنن، میگن آقا اسلام میگه بگو کدام مرد برتر است یا کدام زن، کدوم مرد کدوم زن، نه زنها یا مردها، کدوم زن کدوم مرد. اسلام میگه آقا هر کی انسان تر او بهتر، هر کی بنده تر، هر کی اعمالش بهتر او بالاتر، او بهتر، او سرتر. این آیه رو شاید اکثرا همه حفظ باشید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی نزد خدا برتر و بالاتره که تقواش بیشتر باشه. اسلام نمیگه زنها یا مردها، میگه کدوم زن کدوم مرد. یه وقتی مرد میشه قاصب اولی که تمام خباثت ها، تمام فسق و فجور فرعون زمان خودش بود، اما همین قاصب اولی یک زنی داره، یک همسری داره به نام اسماء بنت عمیس. اینم بهتون میگم، بعضیا فکر میکنن اسماء کنیز بوده، حالا من تا الان نگفتم تو پرانتز، عزیزان اسماء کنیز نبوده، او فزه بوده کنیز از زهرا. اسماء اول همسر جعفر طیار بود، یعنی میشد جاری حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا داستانشو بعدها تعریف خواهم کرد. بعد از شهادت جعفر یه اتفاقاتی میفته که مفصله. همسر ابوبکر میشه که 2 سال بعد از مرگ ابوبکر میاد خونه امیرالمومنین. اصلا تو همون زمانی که از زهرا سلام الله علیها تو بستر بود، ایشون خانه امیرالمومنین کار میکرد، نه به عنوان کنیز، به عنوان محب، به عنوان شیعه واقعی. که حتی شب عروسی امیرالمومنین حضرت زهرا، پیغمبر دید اسما خیلی خوشحاله، آروم در گوشش گفت اسما خیلی خوشحالی؟ گفت بله. خب چه ازدواجی بهتر از ازدواج علی و فاطمه؟ آروم در گوش اسما گفت یه روزی تو هم همسر امیرالمومنین میشی. که بعد از حضرت زهرا سلام الله و مرگ ابوبکر، امیرالمومنین اسما رو به عنوان همسر گرفت. پس کنیز نبود، او فزه بود، کنیز بود. یه وقتی شوهر میشه ابوبکر، همسر میشه کی؟ میشه اسما. همه بدی ها و همه خوبی ها. پس اسلام نمیگه زنها یا مردها، میگه کدوم زن، کدوم مرد. مردانی در تاریخ بودن که خیلی عذر میخوام جسارته، مثلشون به قول قرآن مثل حیوان، بلکه بدتر از حیوان. اصلا حیفه که به اینا بگی حیوان. در طول تاریخ آدم های فاسد، آدم های فاجر، آدم های شهوت ران، شهوت آلود، آدم هایی که سر تا پا نکبت ازشون میریخ، مردای اینچنینی بودن. و زنهای اینچنینی هم داشتیم، زنهای اینچنینی داشتیم و زنهایی هم بودن بسیار پاک. پیغمبر اکرم حدیثه، خود پیغمبر فرمود زنان کامل تاریخ 4 نفرن. به میگه وقتی من میام تعریف میکنم از یکی، من که عقل درست حسابی ندارم، ما معمولا متملقیم، چابلوسیم، یا کسی بخوام تعریف کنیم 10 تا روش میذاریم. ولی اهل بیت وقتی میان تعریف میکنن، به قول امروزی ها مولا درزش نمیره. وقتی اهل بیت دارن میگن خدا رحمت کنه مختار رو، قاتل عرض میشود که قاتلین امام حسین رو، دیگه تموم شد، مختار مرتعیده. حالا هر کیون در چی بگه، اهل بیت الکی کسی تعریف نمیکنن. وقتی تعریف میکنن دیگه تمومه، مگر اینکه کسی باشه که اولش رو خوب شروع کرده باشه، مثل طلحه و زبیر، آخرش رو خراب کردن. میگن اهل بیت کسی رو تایید کنن، امام زمان میگه تو مرتعید منی، دیگه بسته، اعتقاداتت کامل، شیعه بودنت کامل. وقتی پیغمبر اکرم میفرماید زنان کامل تاریخ 4 نفر بودن، یعنی حرف رو اینا نیست. اولی جناب آسیه بنت مزاحم، که امشب من ماجرای جناب آسیه رو میخوام بهتون بگم. خیلی وقت توی داستان قرآنی تعریف نکردم، امشب ماجرای شیرین حضرت آسیه رو میخوام بهتون بگم، خیلی خیلی شنیدنیه. یکی آسیه بنت مزاحم، دوم مریم بنت عمران، سوم خدیجه بنت خویلد، چهارم زهرای مرضیه سلام الله علیها. زنان 4 زن کامل تاریخ. حالا شاید اینجا یه سوال پیش بیاد، آقا پس حضرت زینب سلام الله علیها چی؟ پس حضرت معصومه سلام الله علیها چی؟ عزیزان موقعی که پیغمبر این جمله رو فرمودن، این بزرگواران ظاهرا به دنیا نیامده بودن. یعنی پیغمبر برای مخاطبین خاص خودشون در زمان خودشون فرمودن این 4 زن. یعنی زمانی بود که حضرت معصومه سلام الله علیها نبودن، حضرت زینب سلام الله علیها متولد نشده بودن. خب برگردیم به بحث خودمون. پس این چنین نیست که قرآن بیاد بگه آقا زن برتره یا مرد برتره. قرآن میگه آقا شخصی که پارساتره، بهتره، او برتره. یه شعبه این روزا پر شده تو فضای مجازی و ماهواره هایی که بر علیه اسلامه، این شعبه رو مطرح میکنن، میگن آقا پس چرا قرآن شما رسما داره میگه مردها برترن؟ میگه آقا کجا؟ سری سوره مبارکه نساء آیه 34 رو میاره که خداوند فرموده الرجال قوامون علن نسا، یعنی مردها این قوامون علن نسا، سرپرست زنها هستن. جوابش خب مشخصه، این مفهوم این آیه نیست که مردها برتر از زنها هستن، میگه قوامون علن نسا، یعنی نگهبان خانومها هستن. عقلم همینو داره میگه، مردها سرپرست زنها هستن. به یه عبارت دیگه مدیریت زندگی با مرده، چون معمولا نوناور خونه کیه؟ مرده دیگه، معمولا اینجوری بوده. عقلم داره همینو میگه، حالا من به استثناء کار ندارم، ولی اکثرا مرد نوناور خونه است. میگه الرجال قوامون علی النساء، یعنی ای مردها مدیریت زندگی با شماست، مسائل اقتصادی خونه با شماست. زن باید بشینه تو خونه آدم تربیت بکنه، بچه تربیت بکنه، اما کارهای بیرون با مرده. این دستور اسلامه، درسته؟ پس الرجال قوامون علی النساء اینه، یعنی مرد به هر حال بزرگ خونه یه دیگه، و وای به حال اون خونه که زن بشه بزرگ اون خونه. اهل بیت گفتن آقا یعنی چی زن بشه بزرگ خونه؟ خیلی بده، به خاطر اینکه داره نشون آقا مرد تنبله، مرد اهل کار نیست. من میشناسم، آقا مشاوره زیاد پیش من میاد، مرد تا لنگ زور میگیره میخوابه، زن بیچاره میره قالی بافی میکنه. واقعا چقدر نکبت از بدی زندگی ها میریزه. چرا؟ چون مرد تنبله، دنبال کار نمیره، چسبیده به اعتیادش و رفیق بازیش. میگه الرجال قوامون علی النساء، مردها سرپرست زنها هستن. اصلا خود پیغمبر فرمود آقا اگه 2 نفرم بودید یکیتون بشه رئیس، در حدیث داریم پیغمبر فرمود دو نفر سه نفر مودید یکی بشه رئیس. این که بشه یکی رئیس نه اینکه اون حالا چون شده رئیس به خدا نزدیکتره، نه بابا، یعنی اینکه آقا تو تصمیمات بالاخره برای اینکه اختلاف پیش نیاد حرف آخر یکی بزنه، منظور اینه. نه اینکه حالا اکی شد رئیس یه بزرگی یه جایی شد او دیگه خیلی مقربین درگاه الهیه، نه. بعد اون عزیزی که این شبهه رو مطرح میکنه هی میگه الرجال قوامون علی النساء، قرآن شما داره میگه، من بهش میگم عزیزم تو چرا بقیه آیات قرآن رو نمیبینیم؟ مگه قرآن همین یه دونه آیه است؟ سوره مبارکه نحل آیه 97 خداوند میفرماد من عمل صالحا من ذکر او انثی، میگه آقا عمل صالح من قبول میکنیم چه از مرد باشه چه از زنش باشه، نگفته فقط مردها اعمال نیک بیاورن یا زنها، میگه آقا هر کسی او ذکرن او انسا من ذکرن او انسا چه مرد باشه چه زنش باشه، این حرفا نیست. میگه آقا من میزان معیار برای ما پارسا بودن و تقوا بودنه، با تقوا بودنه. حالا تو میخوای انقدر پول داشته باش ثروت داشته باش، برای خدا این چیز ارزشی نداره. یکی میشه مثل فرعون، فرعون کسی بود که خیلی مایه دار بود، خیلی قدرت داشت، حالا میشه اشاره خواهم کرد، اما در روایات نگاه کنین جایگاه فرعون کجاست. در حدیث داریم فرعون جز اصحاب تابوته. حاجا اصحاب تابوت کیان؟ 12 نفر هستن تو جهنم. در حدیث پیغمبر فرمود که اینا تو عمق درکات جهنم، یعنی بدترین و پسترین و پلشترین جای جهنم 12 تا تابوت خدا خوابونده پر آتش. یعنی بدتر از اون دیگه ما پایین اون دیگه نداریم، پایین تر از اون 12 نفر اون تو خوابیدن. یکیش فرمودن که قابیله، قاتل جناب حابیل، یکی نمروده، یکی سامریه، یکی حالا اسمش نمیدونم چیه، همون کسی که بعد از اینکه دین مسیح اومد نذاش مردم مسیحی بشن، همون خلاصه مردم و یهودی نگه داشت، او هم جز اصحاب تابوته. یکی وقتی دین اسلام اومد نذاش مردم مسلمون بشن و همه رو مسیحی و نصرانی نگه داشت، اون پنجمین نفر جز اصحاب تابوته. ششم قاسب اولی، هفتم قاسب دومی، هشتم قاسب سومی، نهم معاویه، دهم ابن ملجم مرادی، 11 رئیس خوارج اسمش ابن زهیر سعدی بود، اون کسی که خوارج و جنگ نهروان رو به قول ما مهیا کرد برای علی مؤمنین، برای امیرالمومنین، 12 همین فرعونه. اینا جز اصحاب تابوتن در عمق درکات جهنم. حالا خیلی هم مایه‌دار بود. حالا همسر ایشون آسیه، آسیه کجاست؟ در فردوس اعلا نزد شخص شخیص زهرای مرضیه سلام الله. تو پرانتزیست بهتون میگم رفقا، گمان نکنید که حالا کسی حالا مثلا دیگه زن و شوهر بودن تو دنیا دیگه مثلا بعد تو آخرت هم کنار هم دیگه، نه. خدا میگه آقا بعد از اینکه تو از دنیا رفتی یه طلاقی صورت میگیره، یعنی جدایی صورت میگیره، بستگی به عملت داره که بتونی قیامت پیش همسرت باشی یا نه. آخه بعضی فهم کنن چون مثلا مرد خوبه زن بده دیگه خدمت شما قیامت هم پروندهشون یکی، از قدیم میگم یعنی آقا هر کسی تو قبر خودش میگذارن. ما به محض به مجرد اینی که آیین متأهلا به مجرد این که از دنیا میریم تموم شد، اون همسفر شما که اسمش همسر شماست دیگه تموم شد، در قیامت دیگه همدرجه نیستید، بستگی به اعمالتون داره. اونایی که حالا مورد مزاح عرض میکنم، اونایی که داغ عقد موقت عروسی موقت تو دلشون مونده، ای عقد موقت در موقت، همین ازدواج های دائم همش ازدواج موقت، تمام ازدواج های دائم ازدواج موقت. چرا؟ چون با رسیدن مرگ تموم میشه، ازدواج دائم ازدواج موقت دیگه تموم میشه میره. پس فکر نکنید که اینا هم درجه هستن، نه. لذا شما نگاه کنید خدمت شما عرض میشود که آسیه در دنیا همسر کی بود؟ همسر فرعون. در آخرت همسر کیه؟ پیغمبر فرمود همسر خودم. تفاوت ره از کجا تا کجا؟ تو دنیا همسر فرعون، تو آخرت همسر پیغمبره. این به محضی که طرف از دنیا میره اعمالش نگاه میکنن، تموم شد. این ازدواج همه مال دنیاست. برعکسش هم هست، عایشه رو شما نگاه کنید، عایشه همسر کی بود؟ حضرت ختمی مرتبت پیغمبر. حالا در قیامت جایگاه پیغمبر کجا؟ جایگاه اون زن شترسوار کجا؟ خیلی تفاوت داره، خیلی فرق میکنه. پس اصل این سوال غلطه که آقا مرد سالاری درسته یا زن سالاری؟ این اشتباهه. بگیم کدوم زن، کدوم مرد؟ دیشب یه خانم مسیحی، شاید مثلا 40-50 سالش هم بود، از اروپا تو تلگرام من پیام داد. خدا میدونه ما یه کانالی داریم، یه کارا که نه گروهیه، از کل دنیا هستن. یه خانم مسیحی به من پیام داد، نوشته بود که فلانی شما آنلاین هستی، سوال ازتون دارم. گفتم بفرمایید. گفت من مسیحی هستم، اگه بنده رو قانع کنید مسلمان میشم. گفتم خب بفرمایید، من که سرم درد میکنه برای شعبه، عشقم پاسخ به شعبه است. گفتش که شما اینقدر این اسلامی که میگید فرقی نذاشته بین زن و مرد و فلان مثال، پس چرا دیه زن نصف مرده؟ دیه زن نصف مرده. بر فرض مثلا میگم اگه دیه مثلا مرد مثلا 200 میلیون باشه، بانو مثال ها، مثلا 100 میلیون مال زنه، خب این که دیگه اختلاف. این سوال هم خیلی دارم میپرسن که آقا اگر اسلام دین برابری، دین عدالته، پس چرا اگر خدای نکرده مثلا کسی زد یه زنی رو کشت، باید نصف بده دیگه، اما اگه مرد بکشه باید کامل بده؟ این که جور در نمیاد، این مخالف عدالت و برابری های انسانی. از این حرفای قشنگ مشنگ میزد. بهش گفتم که آخه خواهر من، اولا که این سوال اشتباه، چون بحث دیه بحث ارزش گذاری نیست. خودت داری میگی دیه. اگه مثلا شما میگفتی که چرا اسلام ارزش زن رو نصف قائل شده، ارزش رو نصف قائل شده، حرف شما قبول میکردم. ولی خود شما داری میگی دیه، دیه زن نصف، دیه مرد کامل دیگه. بعد یک مثالی بهش دادم، گفتم ببینید یک مرد مثلا چقدر دیه اش در اسلام، مثلا میگیم 100 تا شتر به عنوان مثال، دیه اش 100 تا شتره. حالا این مرد مثلا میگیم علامه امینی، آقا من زدم علامه امینی رو کشتم، مثلا ارزش علامه امینی علی عز بالله 100 تا شتره. اصلا تو بگو 1000 تا شتر، بگو 1 میلیون شتر، اصلا علامه امینی نه. چه مثالی من دارم میزنم؟ یک انسان، یک انسان ارزشش 100 تا 1000 تا شتره؟ اصلا آدم باید مقایسه کنه با یک حیوان؟ این بحث دیه است، ربطی به ارزش نداره. این دیه که اسلام داره میگه، میگه آقا اگه مردو بکشی، چون مردها معمولا نوناور خونه هستن، اگه مرد کشته بشه، حالا از عم یا صف کار ندارم، اون خونه ضربه اقتصادی میبینه. چرا؟ چون از دست داده نوناور خونه شو. چون ضربه اقتصادی میبینه، اسلام میگه آقا تو که قاتلی باید دیه بدی، دیه بدی که تا یه مقدار، یه چی میگن، تدارک کنه، جمع جور بکنه نبودن اون فردی که از دنیا رفته. و الا کسی که مثلا طرف بچهش از دنیا میره، بچهشو میذارن میکشن، شاید دنیا رو هم بهش بدن، میگه آقا من بچه‌م آروم نمیشم، بچه‌م برام خیلی عزیزتر بود. دیگه که ارزش زن رو نشون نمیده که. میگه آقا چون مرد معمولا نوناور خونه است، بزن اونو بکشی، خود دوباره بعد دیگه بدی، چون داری یه ضربه به خونه میزنی، یه خانواده داری متلاشی میکنی با از بین رفتن صاحب اون خونه، مدیر اون خونه که مرد باشه. تازه از این ورش هم نگاه کن، اسلام اومده از اون ورم جرا میکنه در مسائل اقتصادی، میگه دیگه زن درست نصف مرده، از اون ور زن مهریه داره، زن نباید نفقه بده ولی مرد باید نفقه بده. همین خدا مساوی، قشن علاز اقتصادی هم مساوی کرده قضیه رو. مهری هم حق زنه. ایست تو برانتز بهتون میگم آین متعلا، تا زنده هستید یه خونه، یه تیکه زمینی به نام همسرتون کنید. جدی عرض میکنم، من دارم میبینم مرده افتاده سکته کرده مرده، زن بیچاره بچه‌هاش این توپ فوتبال دارن پاسکاری میکنن خانم بیچاره مادر جونو، این که پیش تو باشه، پیش تو آخرش هم میذارن کجا، خانه زالمندا. بابا تا این خود زنده یک تیکه زمینی، باقی خونی چیزی به نام خانومت بکن. مهریه هم که قدیم زیاد نبود که، من نمیگم مهریه باید زیاد باشه، هم قبول ندارم مهریه زیاد باید باشه، به شدت هم مخالفم، اما دارم میگم از اون ورم مرد نباید خیلی بیخیال باشه. حالا این خانم مسیحی که از اروپا به من پیام داده بود، گفته بود که خدمت شما عرض می‌شد که چرا دیه زن نصفه، این حرفو گوشم قبول کرد، دیگه نمیدونم مسلمون شد یا نه، همچین حرفی من نزد، ولی خودش رسما گفت آقا حرفتون رو قبول کردم. نمیدونست، بهش نگفته بودن، بعد تبلیغ کرد اون از اسلام. ارزش زن که به دیه و این حرفا نیست که، این مسئله اقتصادیه. یه مردی رو بکشی، نونوار خدا رو خونه رو از بین بردی، اسلام که بعد دو برابر دیه بدی، ولی زن نصفه است. ولی از اون ور میگه مرد باید مهریه خانومت هم بدی. در روایت داریم اگر کسی بخواد مهریه نده، در قیامت جزو کلاهبردارا با عرض میشود که فرائنه محشور میشه. گفت کلاهبردارا میگه حالا کی مهریه داده کی نداده، گفت این دادگاه اینه، کی داده کی نداده، کی گرفته کی داده کی حرفا. از اون ور تازه نفقه هم بر مرد واجبه، برای بر زن واجب نیست، واجبه. خب بگذاریم. پس خدمت شما عرض می شود که دوستانی که دیر تشریف آوردید، داریم روی این سوال بحث میکنیم که آقا این سوالی که سال هاست از دیرینه هم دارن روش مانو میدن، از مدت ها، از قدیم، که آیا مرد بالاتره یا زن بالاتره. ما میگیم آقا اسلام و فرهنگ قرآن و اهل بیت هم چیزی قبول ندارن. اسلام و اهل بیت میگن کدام زن کدوم مرد، واقعا یکی از شیرین ترین حکایات قرآنی همین ماجرای حضرت آسیه، آسیه بنت مزاحم و همسرش فرعونه. حضرت آسیه ایشون مهین خانومی که قرآنشون رو ستوده. بنده چون خواهرام تو جلسه هستن به شدت توصیه میکنم به خواهرای محترمه، به مخدرات حاضر در جلسه توصیه میکنم این کتاب هایی که پیرامون حضرت آسیه سلام الله علیها رو زیاد بخونن، چون داستان زیان داره، واقعا نکته داره، واقعا مطلب داره، واقعا خدمت شما عرض میشود که درس آوره، به خصوص برای خانمای ما. آسیه کم زنی نبود، آسیه کسی بود که موقعیت داشت در حد لالیگا، موقعیت داشت در حد عرض میشود که به قول امروزه تیم ملی، علاوه پول و ثروت و بعد موقعیت برای گناه هم داشت. تو پرانتز یه وقتی آقا ما موقعیت نداریم برای گناه، بعد میشینیم میگیم که الحمدلله ما گناه نکردیم. زرشک، تو موقعیت نداشتی برای گناه. از قدیم میگن آقا تو آب گیرت نمیاد، والا بگو شناگرای ماهری هستی. به قول اون آقا میگفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. هنر نکردی که، زور نداری. اگه یه روز برگشتی گفتی چگونه شکر این نعمت گذارم که زور دارم و آزاری ندارم، این هنره. و الا این که اگه قدرت داشتی و طغیان نکردی، قدرت داشتی و عرض می شود که ظلم نکردی، هنره. مثل پیرمردی که 90 سالشه میاد میگه خب ما که شهوترانی نمی کنیم. نه تو رو خدا شهوترانی هم بکن، پیزوری 90 سالته، تو چیزی می دیگه میخوای شهوت رانی کنی؟ اگه یه جوونی که 20 سالشه، 18 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، او اگه بیاد بیا آقا من شهوت رانی نمی‌کنم، میگه خب اون در عنفوانشه. اما تو 95 ساله که یه لگد بهت بزنن بعد بری آجر کشی، خب تو بیا بگو آقا من، یا مثلا پیرزنی که پیر شده دیگه، من خواستای کلنگ گورش هم داره میاد، بگه ما شروالی نمیپوشیم و تو پارکا نمیشینیم و... خب تو نه تو رو خدا برو تو پارکا بشین پسر مردمو تور کن. تو دیگه چی داری دیگه؟ میدونی چی عرض میکنم؟ یا مثلا طرف میاد میگه، این طرف اصلا هیچ پولی نداره، هیچ سرمایه‌ای نداره، بعد میام میگه خدا رو شکر ما مثل بعضیا نیستیم بریم کشورهای خارجی برای گناه فلان کشور. خب تو پول نداشتی، اگه تو پول داشتی که آره. حالا اینو میخواستم بگم، حضرت آسیه سلام خدا بر او باد همه موقعیت‌ها رو داشت. به جرات بهتون میگم کمتر زنی تو تاریخ بود موقعیت آسیه رو داشته باشه. من کتاب‌های تاریخی زیاد خوندم و میخونم، تاریخ مصر رو مطالعه میکردم قدیم، مصر زمان فرعون، زمان آسیه، داد و ستدها با پول و سکه نبود، داد و ستدها با طلا بود، حلقه های طلا. حالا حساب کنین حضرت آسیه بنت مزاحم تمام خودش کاروان تجاری داشت، شوهرش فرعون اصلا فرعونه، میدونید بزرگترین ثروت های تاریخ رو داشتن. فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام 300 سال بعد از حضرت یوسف علیه السلام بود. چقدر ارث رسیده بود از فرعون قبلی، همین اهرام مصر که عرض میشود که تصاویرش رو دیدید، حالا شما تو عکس دارین ببینید این اهرام مصر قبر فرعون است، قبور فرعون است، چنین عظمتی داره. میدونید اهرام مصر هر کدوم 100 متر ارتفاعشه. من یه شب نشستم حساب کردم هر کدوم دقیقاً 3 برابر گلدستای امام رضا است، اونم تازه با اون معماری شگفت انگیز، با اون لطایف معماری. این قبرشون بود، قصرشون دیگه چی بود؟ قصرشون دیگه چی بود؟ چندین هزار، نه هزار، نه 2000، چندین هزار برده، خادم، کنیز. و میدونید فرعون حکومتش چند سال طول کشید؟ 400 سال طول کشید، 400 سال عمر کرد. آقا مگه میشه یه ظالم اینقدر عمر کنه؟ بله. تو پرانتز بهتون بگم قوانین خدا با قوانین من و شما خیلی فرق میکنه. قانون خدا اینجوریه، میگه آقا بده بده بدم باشی، خیلی عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، جسارت ببخشید، کثیف‌ترین آدمم که باشی، ولی تو پروندهت یک نکته مثبت، یک حرکت خوب داشته باشی، خدا جواب اونم میده، یالی بهت میده. فرعون بسیار بسیار بد بود، اما در حدیث ها روایت داریم امام صادق فرمود یک نکته خوب تو زندگیش داشت، به خاطر همین خدا 400 سال بهش عمر داد. اونم چی بود؟ با مردم راحت بود، اصلا نگهبان نداشت، نگهبان نداشت، هر کی میخواست فرعون رو ببینه علی مدد در بازو میمد بالا. اینجوری نبود که حالا وقت الان شما معاون شهردار رو میخوای ببینی، معاون شهردار رو، نه خود شهردار که هیچ، وقت قبلی بگیر، نمیدونم پیش منشیش برو، منشی یک، منشی دو، منشی سه، تازه منشی آخری میگه آره کارتون چیه به من بگو، اصلا نمیذاره پیش خود شهردار بری، به من بگو انگار اونو ببین منو ببین. از این حرفا فرعون با همه بدیاش یه خصلت خوب داشت، دم دروازه واز بود، همه میدن تو. به خاطر همین قرآن میفهمد که ابراهیم، عزم میخوام، موسی و برادرش هارون با همون لباس چوپونی اومدن رفتن تو، با همون چوبشون و عصاشون از بیابون اومدن و برمرر ول کردن اومدن رفتن تو، چون راحت بود. به خاطر همین 400 سال خدا طول عمر داد به جناب فرعون. قوانین خدا اینجوریه دیگه. حالا در اوج قدرت و ثروت زن این فرعون کیه؟ آسیه. داستان قرآنی ها، دوستانی که میگه داستان قرآنی، داستان قرآنی اینه. آسیه ملکه او بود. ببین ملکه یه همچین کشوری ها، یه وقتی یه طرف ملکه یه کشوریه، مثلا میگن خانوم فلانی ملکه فلان کشوره، کدوم کشور؟ جیبوتی. خب ذره‌بین بده پیداش بکنه، هنر نیست که ملکه جیبوتی. یه وقتی میشین ملکه پناورترین کشور تاریخی مصر، با اون همه عظمت جیبوتی که مورچه چی که فشار خون داشته باشه، اون وقت یکی میشه آسیه در بهترین قصرها، در بهترین تختها. ما از قدیم میگن فلانی کنایه است، میگن رو پر قو میخوابید، آسیه واقعا رو پر قو میخوابید، یه همچین حالتی. تمام زندگیش از طلا بود. اون وقت کی؟ زن کسی که شوهرش ادعای خدایی کرده که انا ربکم الاله، من خدای بزرگم. و میدونید تو این معرکه فرعونم میشناسید دیگه، فرعونو خیلی جنایت میکرد، جنایت میکرد در حد تیم ملی. اگه یه خدا پرست رو گیر می آورد به فجیع‌ترین روش اعدامش میکرد که داعشی ها باید پیش فرعون لون میندازن، داعشی ها. و تو جنایت برند آخر رو داشت جناب فرعون. روش اعدامش یکیش این بود، مثلا اینجوری تناب نمیداخت تموم شه، 30 ثانیه تموم شه بره تناب دور گردن کسی، قشنگ طرف زنده زنده لختش میکردن، مادرزادی، لخت مادرزاد میبرنش رو بیابونای داغ، بیابونای مصر، روی این سنگای داغ میخوابوندنش، بعد بدنشو با میخ میکوبیدن، یعنی وصل میکردن، منگنه میکردن به زمین. تصورش هم وحشتناکه. با اون ما یه سوزن کوچولو تو دست اون رسه شب نمیخوابیم. با اینجوری هم نبود که حالا دست و پاشو ببندن با تناب، نه، با میخ میخکوبش میکردن به زمین اگه یک خداپرست پیدا میکرد. بگذاریم معطلتون نکنم. یه مدت گذشت، جاسوسای فرعون خبر رو بردن که همسرت آسیه ای دل غافل ایمان آورده به حضرت موسی. آخه ایمانش ایشون اول مخفی کرده بود. فرعون که فهمید، خب خیلی آسیه رو هم دوست داشت، اول شوکت نصیحتش کردن، آسیه جون بیخیال شو، آسیه جون فلان است، آی لوف یو، هیچ، هر چی محبت، هر چی بعد کادو میخرم، بابا تو ملکه این کشوری، ملت بفهمن تو خدا پرستی به موسی ایمان آوردی، من چه خاک رو سرم بریزم؟ محکم وایساد، دید کوتاه نمیاد، فرعون رگ غضبش گل کرد، گفت پوستتون میکنم، همون روشی که همه رو اعدام میکنم، تویی که زن من هستی و ملکه این مملکتی، تو رو اعدام میکنم، میکوبت میکنم به زمین، گفت هر کاری میخوای بکنه بکن. دستور داد زن خودش بودن تو بیابون، اومدن میکوبش کنن به زمین. تو رو خدا قرآن رو بردادی، سوره مبارکه تحریم آیه 11، من دیگه نمیگم چه آیه، خودتون برید نگاه کنید آخرین مناجات های حضرت آسیه با خدا، تحریم آیه 11 چی جوری با خدا حرف میزنه. دل آدم از سنگم باشه به گریه میفته. چی میگه به خدا؟ یه عبارتش اینه، یه تیکش میگه خدایا منو ببر پیش خودت، الان میخوام میخ رو بدنش بزنن، خدایا منو ببر پیش خودت، پیش خودت به من خونه بده. نمیگه خدایا تو بهش خونه به من بده، میگه پیش خودت خونه بده. از پیش خودش بودنه. تو همین عاشورایی که امشب خونید چی میگید؟ میگید اللهم اجعلنی عندک وجیهاً بلوزن، یعنی خدایا منو نزد خودت آبرودار قرار بده، البته به برکت امام حسین، وجیهاً بلوزن. آخ تو پرانتز بهتون میگم، یه وقتی هست یکی روز قیامت میگه من آبرودارم، به خاطر چی؟ در قیامت میگه من نماز شب میخوندم. یکی آبرودار به نماز شبه، یکی آبرودار به احترام به والدینه، یکی آبرودار به خاطر که صدقه زیاد میداده، یکی آبرودار به خاطر که مکه زیاد میرفته، یکی آبرودار به خاطر اینکه مثلا مسجد میساخته و نمیدونم یتیم خونه میساخته، یکی هم میاد میگه من آبرودارم به نوکری حسین. خاطر همین تو عاشورا میگیم اللهم اجعلنی عندک وجیهاً بالحسین، منو آبرودار قرار بده پیش خودت به برکت امام حسین. بگذاریم، وقتم تموم شد. آسیه رو میخکوب کردن به زمین، یه سنگی رو آوردن بالای سینش قرار دادن با تناب بسته بودن، فرعون اومد آخرین تلاشش رو بکنه، شروع کرد آسیه رو نصیحت کردن، گفت آسیه اگه همین الان توبه کنی و بگی دست از موسی و خدای او کشیدم، میگم نجاتت بدم، بهترین دکترا میارم برای مداوات، بهترین دکترا رو. قبول نکرد، سنگ پایین اومد، سینه او خورد شد، چون ایام فاطمی هست دیگه، با این برم تو روزه، سینه او خورد شد. دقت کنید، قبل از اینکه سنگ بیفته رو سینه او، امام صادق علیه السلام فرمود آسیه دعا کرد، گفت خدایا مرا از شر شکنجه های فرعون نجات بده. این تو قرآن هم هست، تو همون سوره مبارکه تحریم آیه 11، خدا من از شکنجه های فرعون نجات بده. قبل از اینکه اون سنگ بیاد پایین، خدا دعاشو مستجاب کرد. چجوری نجاتش داد؟ جونش رو گرفت، جونش رو گرفت، یعنی سنگ افتاد رو سینه‌اش، دردی احساس نکرد. به فدای مادر سادات میخوام بگم آسیه، جناب آسیه، حضرت آسیه، سینه تو شکست ولی قبلش جان داده بودی. اما من یه مادری میشناسم 70 روز حدود 3 ماه با سینه شکسته نفس میکشید تو مدینه. آسیه، آخرین حرف تو به خدا این بود، گفتی خدایا منو از شر شکنجه های فرعون نجات بده. اما اون مادری که من میخوام امشب روزش رو بخونم، میدونید آخرین حرفش چی بود؟ میدونید آخرین حرفش چی بود؟ ام سلمه نقل میکنه، ام سلمه میگه این شبای آخری رفتم پیش حضرت زهرا، بیبی فرمود در رو به من برو بیرون، میخوام با خدا مناجات کنم. ام سلمه میگه رفتم بیرون اما دل تو دلم نبود، نگران بودم، دل هوره داشتم، گفتم ببینم بیبی داره چیکار میکنه. آروم وارد حجره شدم، هم اسما رو نقل کردن هم ام سلمه رو. میگه من وارد حجره شدم، یا صاحب الزمان تصورش رو کنید بچه آتیش میگیرید، فقط تصورش. میگه دیدم بیبی به سختی نشسته تو همون رخت خوابش، به سختی، اینو کنای فهمو فقط میفهمن. میگه بیبی همیشه میخواست مناجات کنه سرش بالا بود، اما نمیدونم چرا گردنش پایین بود، سرش پایین. چرا گردنش رو بالا نمی آورد؟ برید از یا صاحب الزمان، برید ماجرای کوچه رو بخون. میگه دیدم بیبی گردنش پایین بود، به زور به زور به سختی یک دستش آورده بود بالا. ببین آخرین حرف آسیه رو شنیدی، لحظه جان دادن، آخرین حرف آسیه زمان پیغمبر رو بشنو. ام سلمه میگه گوش کردم، دیدم به زور گردن کج دستش آورده بالا، میگه خدایا به حق بابام پیغمبر، چه دعایی میخواد بکنه؟ به حق بابام پیغمبر که مشتاق به دیدن منه، یک دو، به حق شوهر مظلومم علی که بعد از من به غم من مبتلا میشه، سه، به حق حسن و حسینم، زینبم، ام کلثومم، بچه هام که بعد از من بی مادر میشن و مثل گل پرپر میشن، خدایا از گناهان شیعیان شوهرم بگذر. فرق بیبی ما با آسیه، از گناهان شیعیان شوهرم علی بگذر. دلتو بسوزونم فاطمی هست دیگه. بعد ام سلمه میگه یه دعای دیگه هم کرد، اینو بچه های علی شنیدن، این دعا رو دیدن، مادر داره میگه الله عجل وفاتی سریعا، یعنی خدایا دیگه مرگ فاطمه رو برسون، فاطمه دیگه تاب موندن نداره، صدای گریش مردم رو از خواب بیدار میکنه، فاطمه رو از این مردم بگیر. لذا نوشتن بعد شهادت حضرت زهرا، خانم زینب 4-5 سال بیشتر نه 3-4 ساله بود، میومد در خونه انصار و مهاجر در میزد، مردم در رو باز میکردن، دختر علی اینجا چه میکنی؟ گفت اومدم بهتون بگم راحت بخوابید، دیگه مادرم تموم کرد، دیگه صدای گریه مادرم شما رو بیدار نمیکنه.